روایت امروز.
سلام شنوندگان عزیز، عبدالواجد عادل شما را به روایت امروز خوش آمدید میگه. شنوندگان عزیز، کمک های بشری به تعقیب به قدرت رسیدن طالبان در کابل همچنان سخاوتمندانه ادامه داره و اخیراً حکومت آلمان حدود 600 میلیون یورو را به مردم افغانستان به ویژه به نیازمندان در این کشور کمک میکنه. وزارت خارجه آلمان نا وقت روز پنجشنبه با نشر یک بیانیه گفت که این کمک ها از طریق سازمان جهانی غذا و همچنان کمیشنری عالی پناهندگان ملل متحد یونیستیار البته به مصرف خواهد رسید و کوشش میکنن که از این مقادیر پول به طالبا نرسه و صرف به مصارف بشر دوستانه در افغانستان به مصرف برسه، که البته همچنان آلمان ای تعهد هم کرده که با مهاجران افغان در ایران و پاکستان کمک کنه. همچنان برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد هفته گذشته از احتمال سقوط اقتصادی افغانستان هشدار داد و گفته که بیش از نصف جمعیت افغانستان با گرسنگی مواجه است. خب، ما موضوع این کمک ها را با جناب سیام پسرلی که یکی از اقتصاددانان معاصر کشور است و در حکومت افغانستان و بیرون از حکومت افغانستان در مسائل اقتصادی زیاد مصروف بودند و خوشبختانه اونا را ما حالا در تلفن با خود داریم، در خط تلفن. جناب سیام پسرلی، به برنامه خوش آمدین.
تشکر، خوش باشین، زنده باشین، خوش هستم با شما هستم.
خب جناب پسرلی، شما در طی چند سال مقادیر زیاد زیاد کمک ها را به افغانستان دیدین و ما همه شاهد بودیم که به افغانستان به گفته همه که آل تکرار میکنن که میلیاردها دلار سرازیر شد. به نظر شما این کمک هایی که به اون مقدار سابق نیست، تا کدام اندازه برای رسیدن به مردم مستمند و رنج کشیده که در افغانستان امروز با گرسنگی و با مشکلات فقر زندگی میکنن کمک خواهد کرد و تا کدام اندازه مؤثر خواهد بود؟
تشکر، سلام به شما و به همه شنوندگان عزیز. کمک ها در سالهای گذشته تقریبا 40 سال میشه که افغانستان و مردم افغانستان توسط همی کمک ها زندگی خود را به شکل اشکال پیش میبرن، چون ماده جنگ هست، مشکلات بسیار زیاد هست. ولی در 20 سال گذشته در حکومت قبلی کمک هایی که صورت گرفت در آنجا فساد به آج خود رسیده بود. در پیسه یا پول خیرات، پولی که بنام ما بنام غریب بیچاره فقیر در کشورهای اروپایی و کشورهای امریکایی جمعوری میشد و باز میخواستن که در افغانستان به گونه مساویانه و با اشخاص واجد شرایط باید تقسیم شوه، بدبختانه فساد صورت میگرفت، تقسیم نمیشد. همین دلیل بود که فقط در افغانستان کاهش پیدا نکرد و روز روز بیشتر شده میرو و فساد هم بدبختانه به آج خود رسیده بود. از حکومت قبلی و نظام قبلی زیاد حرف نمیزنم، چون به همه دوستان معلوم هست که فساد به آج خود رسیده بود در هر بخش، هم فساد مالی و هم فساد اداری به آج خود رسیده بود. فعلا نظام که فعلا پابرجا هست، اسلامت امارات اسلامی که فعالیت خود پیش میبره، در چنین وضعیت مردم ما در بدترین شرایط زندگی قرار دارن. اشخاص چه هستن که پول داشتن، امکانات داشتن، پولشان در بانکشان هست ولی با بانک ترسیده داشتن و اگه دارن کم پول میتونن بگیرن. کسایی که شرکت داشتن، کاروبار داشتن، در سکتور خصوصی بودن و بزنس بسیار خرد داشتن، چند نفر با خود مصروف کرده بودن ولی فعلا اون کاروبار هم از بین رفته، مردم بیکار شده، در نظام قبلی که جوانان ما کار میکردن در حدود 1.5-2 میلیون افغانی که کار میکرد همه بیکار شدن و اشخاص جدید آمدن یا او موقفا از بین رفت یا دل خوش نمیکنن تا دوباره با کار خود برن. به می دلیل فقر و بیچارگی به اوج خود رسیده، تقریبا بیشتر از 90% مردم ما در زیر خط فقر قرار دارند، با مشکلات بسیار جدی روبرو هستند. کمک‌های فعلی که تعهد شده باید هر چه زودتر به مردم ما برسه و تعهد صورت بگیره، باید که این کمک‌ها به اشخاصی که واقعا هم نیازمند هستند باید برسه. گفته میشه که در نظام فعلی فساد بسیار زیاد نیست، ولی نظام فعلی هم تانوز ثابت نشده که چقدر موثریت خود خواهد داشت، چقدر میتونه که شفافیت و حسابدهی را در نظر بگیره. پیش از وقت است که قضاوت کنیم، ولی جامعه جهانی باید کوشش کنه که مستقلانه به مردم کمک کنه و این کمک ها قبل قسم بود که از توسط دولت در بعض جای تطبیق میشد، فیران اگر مستقلانه همی ارگان های خیریه که در افغانستان هستن توسط جامعه به مردم غریب و بیچاره کمک ها برسد، در کوتاه مدت خیلی خوب هست، ولی برای دراز مدت باید طرح و پلان های دیگری باید زیر کار گرفته شود تا به مشکلات مردم رسیدگی شود و مردم به پای خود استاد شود. مردم بتانند از خاک، زمین، آب افغانستان، از آسمان، از هم امکانات داخلی افغانستان، منابع داخلی افغانستان استفاده کنند، کاروبار خود در راه پردن و بتانند اقتصاد باثبات داشته باشند.
خب فعلا البته جامعه بین المللی به این فکر هستن که اگر از طریق ملل متحد و ادارات ملل متحد این کمک ها به افغانستان برسه شاید نتیجه بهتر بده، ولی این هم مطرح است که ملل متحد تا کدام اندازه مصارف اداری را روی از این کمک ها میگذاره، برای زی که در گذشته ها هم مصارف اداری و سایر مصارف اکثرا سبب میشه که مقدار اصلی که کمکی که به مردم برسه بسیار زیاد به تدریج کم شده میره. البته این یک مسئله است. دومی که چطور میشه که توزیع کمک ها به صورت عادلانه و منصفانه و همچنان با تفتیش خاصی که دو باز هم فساد رخ نده این صورت بگیره؟
موضوعی که شما اشاره کرده این مصارف اداری واقعا موضوع خیلی مهم است. ما شاهد بودیم که در حکومت قبلی هم در نظام قبلی تا به حال سازمان های خیریه مصارف اداری بسیار گزاف را دارن، معاشات بسیار زیاد را میگیرن، در زمان مصارف اداریشون خیلی بالا هست، از قرطاسی گرفته تا مصارف تیل، موتر، امکانات، موترهای جری، این بخش ها را اگر ما حساب کنیم مصارفشون خیلی بالا بوده و همچنان مصارف گارد و نان و امکانات دیگری که دارن. در این بخش باید تجدید نظر صورت بگیره، کوشش شود که مصارف همین سازمان ها کم شود، مصارف اداری و بیشتر پول به مردم باید برسه. ما جز دوم سوال شما، در افغانستان فعلا ما شانس و نخبه را داریم که ثابت کردن خود که واقعا متحد هستن به مردم افغانستان، به ملت افغانستان و اشخاص پاک هستن. این اشخاص نخبه باید پیدا شوه، یک منظم گروپ جور شوه بسط قریه، بعدن بسط ولسوالی، بعدن بسط ولایت، این قسم بسط افغانستان تقسیم بندی شوه، تمام عادات و ارقام جمع آوری شوه. یک رای حل دومی است که یک دیتابیس منظم آنلاین جور شوه، کسایی که واجد شرایط هستن واجد اقتصادی خود را بنویسن، اما به شکل اپلیکیشن اپلای کنن که اوکی من این قدر نفر هستم به خانه، این قدر ما کار میکنم، من قدر بیکار هستن، این شرایط زندگی ما هست، خانه دارم ندارم، همین پرسش ها را باید پاسخ بدن، معلومات دقیق را باید یا جمع‌آوری کنن، با اساس همون معلومات و درخواست هایی که توسط مردم انجام شده باید به مردم کمک صورت بگیره. اگر قسم شما خوبتر میشه، ولی این قسم باید نشه که کسایی که در ولایت هستن یا هم در شهرها زندگی میکنن، ادارات سازمان های خیریه که همیشه پول گرفتن، بین چند نفر و بین خود و بچه کاکا و بچه ماما و بچه خاله و طرفی طرف بین این چند نفر تقسیم میکنن، بعضی کمک ها به مو اشخاصی که واقعا نیازمند هستن نمیرسن، یا با ملکایی که در آنجا وجود داشتن قبلا از اون ملک ها استفاده میکردن، بعضی ملک یک با خانواده خود و با کسایی که خودش در تماس هست و مو اشخاص توضیح میکرن، ولی کسایی که مخالف این ملک بوده یا مثلا در موضوعات مختلف هم نظر نبودن باز با مشکلات روبرو میشدن. این را باید در نظر بگیرن، این کانفلیکت آف انترست هم در نظر بگیرن، یک سیستم منظم بسازن تا همین کمکاب و گونه درستی به مردم برسه، چون مردم واقعا در وضعیت بسیار بد قرار دارن، مردم بیجا شدن، مردم نان ندارن، ما در تماس هستم، مردم رو میبینم، مردم با ما مراجعه میکنن، در سکتور خصوصی افغانستان بیشتر از دو نیم یا سه میلیون نفر کار میکرد، بدبختانه 50% مردم بیکار شدن، سکتور خصوصی افغانستان با چالش بسیار جدی روبرو هست و ناگزیر است که میاش خواست رخصت کنه و نمیتونه باشن کار بده.
بله.
در این صورت خیلی مهم هست که باید کمک ها بسیار عادلانه به مردم برسه.
بله جناب صلی الله علیه وسلم، یک مشکل با مردم هم است، یعنی مردم هم البته همه را گفته نمیتونیم، تعدادی از مردم است که اونا از صداقت کار نمیگیرن و با وجودی که بایی ممکن ضرورت اشد نداشته باشه، باز هم از همه مردم پیشتر اونا برای گرفتن کمک پیش قدمی میکنن. یک مشکل است و دیگه یک مسئله ای را که میخواستم بگویم و ایسته که اینقدر پول سخاوتمندانه که باز هم برای جامعه افغانی داده میشه، اگر از این پول برای احیای مجدد سکتور خصوصی، زراعت و همچنان نیالشانی و مصارف دیگه به کار برده شد، یعنی از این پول کوشش شد که به شکل استفاده شد که در مقابل کسایی که البته میتونن توان کار دارن به اونا زمینه کار فراهم شد و از این پول برشان داده شد، تا این که دو هدف به دست بیاید، از یک طرف احیای مجدد معیشت مردم و از طرف دیگه هم کمک برای رفع گرسنگی. به نظر شما این چه مفکوری است؟
قسمی که ما در اول گفتم در کوتاه‌مدت ما فیران مردم به همین کمک ها نیاز داره که حداقل در کوتاه‌مدت یک ماه یا دو ماه مشکلات غذایشان حل شود،
زمستان. بله.
ولی در میان مدت و دراز مدت ما نیاز داریم که از منابع داخل افغانستان استفاده کنیم. این کمک ها را باید قسمی که شما گفتین در بخش های مختلف تقسیم بندی شود و باید به مصرف برسه. مثلا بخش زراعت هست، بخش تکنولوژی هست، بخش ساختمان هست، بخش های مختلف دیگر تقریبا 7-8 سکتور بسیار مهم که در افغانستان فعلا فعالیت داره، در اون بخش های جوانان میتونن که کاروبارای بسیار کوچک را آغاز کنن، با پای خود استارت شوند و از اون طریق بتانن که با فامیل خود نفقه پیدا کنه و فامیلی بیزنس یا کاروبار خانوادگی را آغاز کنن. ما در افغانستان امی تجربه را داریم، اگر شما با قراجات برین مثلا با لغمان، علیشنگ، اسلام آباد، امی ورسوالی و ولایات یا مقسم در قراجات افغانستان شما برین، مردم فعلا در قراجات از یک دیگه دوری نمی کنن، مرد زن یک جا کار میکنن، از هم سطر نمی کنن، میرن کار میکنن، در زمین ها میرن. اما مفکوری بزنس فامیلی در افغانستان از گذشته تا به حال مروج هست، باید این فامیلی ها تقویه شود در بخش زراعت، مالداری، باغداری که مردم ما تجربه بسیار خوب دارن، در بخش معدن افغانستان در استخراج معدن اگر بشه که از یه استفاده شود، معدنیات هم باز مختلف از معدن بسیار کوچک ما داریم میشه که از اون از طریق ما پول بدست بیاریم. بخش مخابرات یا تکنولوژی خیلی مهم هست، مثلا یک بخش کمکار اگر قسمه وضع شود که در افغانستان به تمام مردم افغانستان اینترنت رایگان یا با قیمت بسیار پایین اینترنت داده شود، تا جوانان ما بتونن از طریق اینترنت هم پول بدست بیارن و هم بتونن که درسای خود ادامه بدن. مثلا نویسنده ما هست، شاعره ما هستن، فعلا در هند و پاکستان و بعضی کشورهای دیگه جوانان هر ماه به هزاران دلار پول از طریق یعنی درآمد آنلاین یا کاروبار آنلاین به دست میارند. ما میتونیم افغانه هم که از این طریق پول به دست بیاریم و استفاده کنیم.
بله جناب امپسلس، دمیجی یک نقطه را میخواستم تذکر بتون و این مسئله، اگر به شکل کردیت یا به شکل قرضه های کوچک یک مقدار از این کمک ها حداقل یک مقداری که برای جوانان زیاد اگر به شکل البته رایگان پیسه در دسترسشان قرار نمیگیره، اگر به شکل کریدیت فراهم شوه به هزاران جوان نه تنها که از درس و تحصیل ماندن بلکه با مشکلات مختلف فامیلی و فقر و فاقگی البته مواجه هستن، ای هم غرورشان نمیشکنانه و هم دونا یک نوع انگیزه تشبسات ایجاد میکنه که در آینده بتانن از این پولی که است اونو مثل شما دی ارتباط خوبتر میدانین اونا استفاده کنن. به نظر من اگر یک مقدار پول برای می اختصاص بتن چطور خواهد بود که مثلا میشه که از طریق اتاق تجارت و صنعت و یا از طرف ارگانهای دیگه غیر دولتی نظارت شوا و یا از طریق امانت گذاشتن در بانک ها امی کار صورت بگیره، ای به نظر شما چقدر تاثیر مثبت خواهد داشت؟
اگر قسم شوا که قرضه های کوچک در نظر بگیرن و جوانان را کسایی که فکر دارن مفکوره دارن میخوان کاروبار خودش رو کنن و تشویق کنن این مردم ها که شما با مفکوره و بزنس پلان بیاین، ما با شما پول میتیم، این پول در چند قسمت بر شما میتیم که شما کاروبارتان پیش برین. اگر در کاروبارتان کامیاب بودین قسط دوم و سوم و چهارم پول هم بر شما میتیم. و جوانان باید کوشش کنن که با اساس مفکوره واقعا قابل تطبیق در افغانستان داره بیاین. این قسم اگر شما یک برد بسیار خوب تعیین شود تا میشه که بسط افغانستان این طرح تشویق شود به ولایت و همچنان به ولسوالی و قرارجات برسه، هر کسی که کدام امکان داره، مفکوره داره، مردم داره، شریکا دارن، میخوان کاروبار خود شروع کنن، ایده خود پالش کنن، منظم کنن، باز با می برد ساخته شوه یک برد باشه یا دولت باشه یا یک سازمان خیریه باشه که او اشخاص متخصص در آنجا باشه که این مفکوره را ببینه. اگر مفکوره قابلیت تطبیق را داشت او مفکوره را بگیره، حتی در تطبیق مفکوره هم باید همی اشخاص کار کنن با کسایی که با مفکوره آمدن و اساسا کاروبارهای کوچک و متوسط آغاز شده و رشد کنن. من فکر میکنم که بنیادی ترین کار همی کار خواهد بود و خیلی مؤثریت هم خواهد داشت، مردم ما هم صاحب وظیفه میشه و از طرف دیگر همی فکر جنگی به فکر اقتصادی تبدیل میشه. مردم فعلا که در سوشال میدیا در صفحات اجتماعی در فیسبوک تمام روز در موضوعات سیاسی صحبت میکنن، در موضوعات امنیتی صحبت میکنن که هیچ منفعت هم نداره و اکثر دشمنی ها از این طریق با مردم با میان آمده، یه از بین میره. اساسا مردم متوجه میشن تا عواید خوب داشته باشن، زندگی خوب داشته باشن، اقتصاد خوب داشته باشن، افغانستان هم رشد میکنن.
بله خب یک مسئله که مطرح است و او جامعه بین المللی نمیخواد که پول البته به دست طالبان برسه، باز هم من حیث حاکمای این کشور اونا هم مسئولیت دارن، اینا در شرایطی که به اونا پول سپرده نمیشه باز هم مسئولیت خود اونا چطور میتونن که انجام بتن و شما هم گفتین و که مقدار فساد تا حال تا جایی که معلوم است در میان طالبا به پیمانی که در حکومت گذشته بود نیست، با استفاده از این اعتباری که موجود است طالبا چه مسئولیت دارن، اونا چی میتونن در توزیع درست و عادلانه از این کمک ها سهم داشته باشن؟
چند مسئولیت مشخصن متوجه طالبا هست. اول اگر مستقیما به طالبا کمک کم میکنن که کمک ها توسط طالبا تطبیق شوه، کمک ها رو طالبا رو به حیث ناظر باید در کمیته ها جا بجا کنن، از یک طرف نظارت کنن تا فساد صورت نگیره، از طرف دوم در بخش تامین امنیت رول مستقیم رو طالبا دارن چون در آنجا حاکم هستن، باید امنیت همی اشخاص را همی کمک ها را باید تامین کنن که دزدی نمیشه، و یا هم اشخاص کمک میکنن، کمک دهنده هستن، همکاری میکنن که به سرشان، به زندگیشان و به مالشان خطر مواجه نیست. دوم، در بین خود طالبا باید ثبات سیاسی با میان بیاید تا شرایط در کل در افغانستان یک نوع آرام شود، مردم از لحاظ امنیتی و موضوعات سیاسی تشویش نداشته باشند، تا مردم هم بتوانند با فکر بسیار آرام و میکو مکان متوجه شوند و بتوانند کاروبار خود را پیش ببرند. کاروبار عموماً بسیار دقت میخواهد، توجه بسیار جدی میخواهد و تمرکز میخواهد که با فکر آرام شما بتوانند کاروبار خود را پیش ببرند. اگر اوضاع سیاسی و امنیتی خوب نباشد، بی عدالتی جریان داشته باشد، مردم مبازه میتونند که بخاطر فردای بهتر کار کنند. این فردای بهتر اگر وجود نداشته باشه و تضمین نباشه، کاروبار امروز قسمی است که ثمره در سبا و پس فردا و در آینده به دست میآید. دیگه مردم ما باید از این ناحیه مطمئن باشن و این طالب ما باید اطمینان بدن که مال شما، جان شما، سر شما مسئول است، امنیت شما تامین هست، انشاءالله ثبات سیاسی هم هست، که هم جوانانی که در افغانستان هستن و جوانانی که از افغانستان بیرون شدن برآمدن تا تشویق شوند دوباره به کشور برگردن بتونن کار کنن. حتی مردم های ایران میشناسن که در قراجات زمین دارن، 50 جریب زمین دارن، 100 جریب زمین دارن، امکانات بسیار زیاد دارن، میخواین که فارم مالداری جور کنن، فارم مغداری، گاوداری جور کنن، فارم ماهیگیری جور کنن، در بخش زراعت افغانستان میخواین سرمایه‌گذاری کنن، فابریکای پروسس و تولید را باید بسازن، سرخانه را باید بسازن، بزنس پلان دارن، ولی به دلیل نبود امنیت و بی‌ثباتی سیاسی مجبور شدن که از افغانستان فراری شوند. فعلا مصروف هستند، در ایران مصروف هستند، در پاکستان مصروف هستند، در هند هستند، در ازبکستان خیلی از جوانان ما در 3 سال گذشته رفتن در آنجا سرمایه‌گذاری کردن. همه می جوانا که در دبی و کشورهای دیگه هستند متوجه هستند، می‌بینن وضعیت افغانستان که وضعیت به کدام طرف روان است. اگر وضعیت خوبتر میشه که دوباره این جوانا بیاین در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند، ثبات سیاسی و تامین امنیت در قدم اول خیلی مهم هست و باز رشد سکتور خصوصی و تدوین پالیسی ها و قوانینی که بتونه سکتور خصوصی افغانستان را تشویق کنه تا در افغانستان باشه و دیگر سرمایه‌گذاران خارجی هم با افغانستان دهن و سرمایه‌گذاری کنن. این خیلی مهم است و مستقیما مسئولیت گروه طالبان هست در افغانستان.
بله جناب صلاحی صاحب، هر پدیده که واقع میشه، هر حادثه که می داشته باشه، دو پهلو می داشته باشه. یکی البته پهلوی منفی از اوز، یکی خامخواه یک پهلوی مثبت هم می داشته باشه. در شرایط فعلی نسبتاً یعنی راه ها باز است، نسبتاً مردم میتونن از یک گوشه تا دیگه گوشه افغانستان حرکت کنه، حمل و نقل صورت بگیره. راه‌ها در گذشته با خطرات مختلف ماین‌گذاری‌ها مواجه می‌شدند و همچنان با مشکل آخازی‌ها بود، مشکل فساد بود، رفت آمد مثلا از بنادر تا شهرها و شهرها و بنادر و از یک ولایت به ولایت دیگه خیلی دشوار بود. و از طرف دیگه شما هم گفتین که فساد هم در اوجش بود. حال فضا تا اندازه تغییر کرده با وجودی که مشکلات هست، ولی به نظر من که یک اندازه فرصت ها هم موجود است. شما این فرصت ها را مثل که پیشتر خوبتر تشریح کردین، شاید ضرورت به این نباشه که باز دوباره تکرار شد، ولی این فرصت ها را شما با ما عقیده هستین چطور؟
بدون شک ما میبینم مردم ما فعلا با قراجات خود دسترسی دارن. قبلا ما در مارجا زمین داشتم 95 جریب زمین.
بله.
20 سال میشد من میتونستم برم از استفاده کنم.
بله.
مثلا در لغمان در علیشنگ زمین داشتیم، ما از استفاده کردن میتونستیم، نمیتونستیم بریم. مثل ما با هزارها و با میلیونها نفر بودن که وقت با شهر آمده بودن، پس با قریه خود رفتن نمیتونستن، ولی فعلا رفت آمد دارن، میتونن برن و دوباره کوشش میکنن که زمین های خود از این امکانات استفاده کنن. موضوع بنادر شما یادآور شده، این موضوع بنادر خیلی مهم هست. ما فعلا یک کشور تولیدی نیستیم، به مواد خام شدیدا نیاز داریم. مواد خام ما و ضرورت اولیه باید وارد شود، ولی بنادر به تمام معنا با سیستمای بسیار معیاری مهیا نیست. واردات فعلا از ازبکستان به افغانستان با چالش جدی روبرو هست، از پاکستان به افغانستان و از افغانستان به پاکستان. همه قسم روابط ما با هند متوقف است.
از با هند ما فعلا رابطه ما صفر است، نه رابطه دیپلماتیک داریم، نه تجارتی داریم، نه اقتصادی داریم، نه کنسولگری ما وجا فعال است که کار کنه مردم بران جاین ویزا و پاسپورت داده شو. اما قسم با چین رابطه ما خوبتر است خوشبختانه، ولی بسیار خوب نیست. باید ما طریق بندر کراچی اموال خود به افغانستان وارد کنیم. راهی آهنه که در حکومت گذشته ساخته شده بود بین افغانستان و چین از طریق ازبکستان که یک دو بار استفاده شد، او یک تجربه بسیار خوب بود، باید دوباره فعال شوه. یعنی ما باید 100% با کشورهای همسایه و با کشورهای جهان داده گرفت خود شروع کنیم. یک دوم در بخش مراودات پولی، انتقالات پول، سیستم‌های بانکی ما با بسیار مشکل جدی روبرو هستیم. ما نمیتونیم که از یک بانک با بانک خارجی دیگر پول صادر کنیم یا انتقال کنیم. اما قسم ماسترکارتایی که ما داشتیم از استفاده نمیشه. پارتنرای ما که در خارج بود، در دیگر کشورها بود، فعلا قرضدار ما ماندیم که ما باید پول باشان روان کنیم، ولی ما نمیتونیم پول باشان روان کنیم. سیستم های بانکی ما در افغانستان با مشکلات جدی روبرو هستند. پول افغانستان مزدود هست. این مشکل بسیار جدی است. اشخاص که فعلا در افغانستان هم هستند و به خاطر این کاروبار خود با پول نیاز دارند که باید از بانک پول بگیرند، نمیتونند با اون پول دسترسی داشته باشند، از پولای خود استفاده کنند. این مشکل پولی را هم باید هر چه زودتر حل کنند. مشکلات بنادر اساساً حل شده میره. بر رسم شناختن طالبان اساس تمام کاربار هست، اساس و بنیاد سرمایه‌گذاری در افغانستان هست. مطمئن باشین تا زمانی که طالبان بر رسم شناختن نشوه، هیچ یک کشور، هیچ یک ارگان خارجی یا سرمایه‌گذار خارجی دلخوش نمیکنه که به افغانستان بیاد سرمایه‌گذاری کنه. چین اگه میگه که ما در علاقمندی داریم که در افغانستان سرمایه گذاری کنیم، مطمئن باشین تا زمانی که به رسمیت شناخته نشوه یک روپا هم نمیتونن سرمایه گذاری کنن. اما قسم ایرانی ها اگه میخواین که در فایبر نوری یا در بخش اینترنت و در بخش تیل نفت سرمایه گذاری کنن، تا زمانی که به رسمیت شناخته نشوه طالبا نمیتونن سرمایه گذاری کنن. هند میخواست که در معدن حاجیگک سرمایه‌گذاری کند، استاد و همه چیز پروسس شده، کارهایش هم پیش رفته، ولی فعلا منتظر است که امی حکومت فعلی در مردم دنیا به رسمیت نشناسه یا نه. اگر به رسمیت بشناسه میتونن بیان سرمایه‌گذاری کنند، اگر نه نمیشه. یعنی بنیاد و اساس تمام کارهای ما فعلا وابسته به رسمیت شناختن طالبان هست و اطمینان سیاسی هست. مردم هنوز هم فکر میکنه که ممکن حکومت طالبا 6 ماه دوام نکنه، 1 سال دوام نکنه، باز چی میشه، کیا میایه، کیا نمیاید. این اوضای فعلی مردم و سکتور خصوصی افغانستان را، متشبثین را خیلی به تشویش انداخته و این مشکلات باید هر چی زودتر حل شوه و هم جامعه بین‌المللی باید هم کاری کنه و هم طالبا خود باید وضعیت برسانند که دیگه با جامعه جهانی و کشورهای دیگه خطر نیستند. تا این مشکلات به رسمیت شناختن هر چیزتر حل شد و ما بتونیم با پولای خود دسترسی داشته باشیم و با پارتنرها و شرکای بین‌المللی خود دوباره ما بتونیم کارهای خود را آغاز کنیم، پیش بریم. بخیر.
خب امی، اگرچه ما یک دقیقه وقت داریم، آیا این پولی که منجمد شده، آیا این در گذشته در چلن بود یا همینطور به حالت منجمد بود قبلا هم؟ و اکثرا میگن پول ما اونجاست، آیا این پول در دوران بود یا خیر؟
پول به دوران بود. بانک مرکزی با بانک‌های خصوصی پول میداد و بانک‌های خصوصی از اون پول استفاده میکردن، با مردم پول میدادن، دوباره پول جمع میکردن. بدون شک که پولای ما در بانک خارجی در نیویورک در باجاز بود، به خاطر که در جریان بود، یه بزنس میکردن. دولت و بانک مرکزی جایداد داره، امکانات داره در خارج از افغانستان، از این پولا استفاده میکردن. در چلش در جریان بود. وقتی که متوقف شد، بانک مرکزی هم پول متوقف کرد. بانک مرکزی وقتی که با بانک‌های داخلی پول نمی‌فرستن، همیشه بانک‌های داخلی هم پول ندارن که مردم بدن. این بدبختی باید هر چیز زودتر حل شو، مردم باید با پولای خود دسترسی پیدا کنن.
بله جناب پسرلی، از اشتراک شما در برنامه امروز ما و معلومات شما بسیار زیاد تشکر. همچنان از شنوندگان عزیز که تا حال برنامه های ما را تعقیب کردن بسیار زیاد تشکر میکنیم و با امید بهروزی مردم افغانستان این برنامه را به همینجا اختتام میبخشیم. شبتان خوش.